بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة المحجم، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکتی امام راهب و شهدای رمضان اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. در سالهای گذشته دقیقا یادم نیست از چند سال پیش شروع کردیم این بحث را، بس تو از اینجا شروع کردیم که بزرگترین عامل شقاوت انسان و محرومیتش از سعادت ابدی غفلت. و غفلت باعث این میشه که انسان ملحق به حیوانات و یا حتی پستر از حیوانات. برای خروج از حد غفلت و نجات از این مهالک، اولین چیزی که لازمه اینه که آدم توجه پیدا کنه به این که کیست، چیست، از کجاست، در کجاست و به سوی کجاست. شاید جلساتی که در یک سال برگزار می شد در این باره صحبت کردیم که بعد نگارش شد و چاپ شد به نام به سوی او. بعد از اینکه آدم خدا را شناخت و باور کرد که باید به سوی او حرکت کنیم، او مبدع و او معاد است. اگر به این مسئله ایمان آورد، باور کرد، به یقین پیدا کرد که اون چه ارزش این داره که او را هدف قرار بده و تلاش برای او بکنه، رسیدن به قرب الهی. یک سال دیگه موضوع بحثمون را نماز قرار دادیم به عنوان بزرگترین وسیله برای توجه به خدا. و بعد اون هم نگارش شد و چاپ شد به نام به سوی تو. دیگه من قصد نداشتم که بحث را ادامه بدم، خاطر هم ضعف مزاج و هم مشاغل متنوعی که فراتر از توان ذهنی و فکری و بدنی بنده است. ولی به هر حال توی مقدر این بود که باز در اینجا مزاحم دوستان میشه. مناسب است که در بحث از نماز که بزرگترین عامل ایجابی و مثبت برای ترقی و تکامل انسان هست، متقابلاً به عوامل سلبی بپردازیم. یعنی وقتی آدم باور کرد که مسافر است، از اون وقتی که قلم تکلیف بر او گذاشته میشه، حرکت تکاملیش رو باید با اختیار شروع کنیم و مسیری طولانی در پیش داریم که هر قد تلاش کنه برای رسیدن به اون مقصد کم. تا اونجا که مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه با اون مقام معرفت و عبادتی که یک ضربه شمشیرش افضل از عبادت جن و انس بود، شب را به انواع عبادت می پرداخت، علاوه بر این که روز هم در حال فعالیتش، چه فعالیت های شخصیش، زراعت و آبیاری و چاهکنی و کشاورزیش و چه در این انجام وظایف اجتماعیش مشغول یاد خدا و قرائت قرآن بود، شب را منحصراً به عبادت می‌پرداخت، بخشی ازش را به سرکشی به فقرا و محرومین می‌کرد. بعد از اینکه اوائل شب را به این کار می‌پرداخت، مشغول عبادت می‌شد، حالا در بینش ساعتی می‌رسید استراحت بکنه یا نه، مشغول عبادت می شود تا سحر. اون مناجات ها، اون گریه ها، اون ناله ها آخرش نزدیک های صبح آه می کشید، می گفت آه آه من بعد طریق یا من طول سفر، چقدر راه طولم، کی علی به مقصد میرسه. وقتی علی چنین باشه دیگه تکلیف امثال ما روشن، راهی که در پیش داریم اگر با کمال سرعت و شتاب و با صرف کردن همه توانمون کوشش کنیم، معلوم نیست به کجای این راه برسیم. حسنش این است که به هر مرحله برسیم خودش مفلوحیتی دارد. چنین نیست که تا آدم نرسه به مقصد نهایی هیچ فایده ای نداشته باشه. معمولا سفرهای دنیا، مخصوصا اگر عبور از بیابانی، از دریایی باشه، تا آدم نرسه به مقصد، اگر نرسه به مقصد حرکتش و سیرش بیفایده خواهد بود، لغوه. مثلا در حال سفر وسط بیابان آدم عجلش برد، خوب به مقصد نمید. یعنی اون هدفی که داره مثلا تجارتی بکنه یا به وطنش برسه، ملاقات دوستانش، خیشانش بشه، وقتی وسط راه مرد دیگه مرد دیگه. یا سفرهای طولانی که سابقه در دریا داشتن، ماه‌ها طول می‌کشید. اگه دریا طوفانی می‌شد و کشتی غرق می‌شد و به مقصد ساحل نمی‌رسیدند، خب دیگه این سفر براش هیچ بود، صفر. اما سفر معنوی خوشبختانه اینطور نیست. هر مرحله‌ای که آدم طی بکنه یک فایده ای داره. خوب این که قابل مقایسه با اون مقصد اعلا نیست، ولی مراحل و منازل متوسط هم مطلوبیت هایی دارد. اگر اینجور نبود کسی همت نمی‌کرد که راه عبادت خدا و سیر الله را طی بکنیم. ما کجا و چنین راه طولانی بکنیم؟ اون چه باعث این میشه که افراد ضعیف و متوسط هم در این راه قدم بگذارند اینه که میدونند به هر جا برسند همون جا هم مطلوبیت داره. به هر حال وقتی بنا گذاشتن که این سفر را انجام بده و این حرکت مبارک را انجام بده، متوجه میشه که برای سرعت حرکت و رسیدن به منازل مطلوب یک شرایطی لازمه، یک کاری باید کرد و از طرفی هم موانعی در پیشه که اونا رو باید از سر راه برداشت. بنابراین مثل همه کارهایی که در دنیا داریم، ما یه شرایطی هست، کارهایی که باید انجام داد، یک شرایط ایجابی که معمولا اونها رو شرط میگه، یه شرایط سلبی هم داریم که اونا رو میگن موانی. یعنی یک کاری رو باید کرد، یک کاری هم نباید کرد تا آدم بتونه به مقصد برسه. فرض کنید اگر آدم در راه، مخصوصا راه های باریکی که کنارش در راه های عمیق و خطرناک هست، اگه مواظب نباشه و دفعتا با اتومبیل حرکت میکنه، به چه سمت راست میره تاییدن، باید مواظب باشه که از مسیر منحرف نشه. به هر حال هر نوع حرکتی، هر نوع سیری یه موانعی داره، باید اون موانع هم رو شناخت، ازش پرهیز کرد. اینه که سیر الالله هم دو بخش، یک بخش شناختن اون کارهایی که باید انجام داد، یکی هم شناختن اون کارهایی که نباید انجام تا تازن ازش پرهیز کنیم. تنها اگر ما وظایف ایجابی رو بشناسیم، کارهایی که باید بکنیم بشناسیم و اگر خدا توفیق بده اونا رو انجام بدیم، این ضامن رسیدن ما به مقصد نیست. برای اینکه ممکنه در راه موانعی پیش بیاد ولی خود ما نفهمیم و همه رشته های ما رو پنبه کنیم، متوجه نشیم، آتشی بیفروزیم، همه اندوخته های خودمون را بسوزانیم. همه آتش ها مثل آتش های مادی نیست که آدم ببینه و چشمش رو حرکتش سر کنه. گاهی آتش ها معمولا امور معنوی غیر حسی است. نه آدم آثار معنوی نماز رو مثلا با چشم میبینه، نه آثار بد گناه رو با چشم میبینه، ولی خب می‌دونیم قرآن درباره انجام بعضی چیزا، خوردن بعضی از انوار میگه انما یأکلون فی بطونهم نارا، اموال غصبی، اموال ایتام را وقتی تناول میکنن همینجا در شکمشون آتش میخورن آتش، ولی خب حقیقتش درک نمیکنیم. در اون عالم حقیقت اون مال حرام معلوم میشه، معلوم میشه که چه کثافتی بود. یا کسانی که غیبت میکنن همینجا دارن گوشت میته متعفن رو میخورن، ولی خودشون متوجه نیستن. اگه کسی چشم باطنش باز باشه میبینه که داره گوشت گندیده میخوره، چنانکه در روایات هست. به هر حال ما گاهی اعمالی انجام میدیم دلمونم خوش هست که دیگه کار ما درسته، دیگه مشکلی نداریم، وظایفمون رو انجام دادیم. غافل از این که در کنار این وظایفی که انجام دادیم کارهایی کردیم که اونا رو از بین بردیم. حالا فقط اشاره می کنم که یکی از مفاهیم قرآنی که نص قرآن هست و هیچ قابل تأویل و انکار نیست، مفهوم حق. اعمال انسان باطل میشه. حتی از جمله چیزهایی که ممکنه موجب حبط اعمال میشه بی‌ادبی نسبت به مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، نه جسارت، رعایت ادب نکردن. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، صداتون را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از پیغمبر در راه رفتن جلو نیفتید. اگه این کار رو بکنید ممکنه اعمالتون حفظ بشید. ان تحبط اعمال. دیگه چرسه به گناهانی که موجب حبط همه اعمال میشه یا اکثر اعمال میشه. یه هم چیزایی هم هست در کار. اگه اینها رو باور کردیم که در مسیر ما دو نوع عوامل وجود داریم، یه سلسله کارهایی که باید انجام بدیم که خودش هم مراتبی داره، از واجبات مؤکد تا واجبات عادی تا مستحبات مؤکد تا مستحبات عادی و نهایتا مباحات، تا محرمات که اونا هم مراحلی داره، از گناهان کبیره موبقه تا سایر کبائر تا گناهان عادی تا مکروهات و مشتبهات که باید ترک بشه. این به طور کلی قابل انکار نیست. اگر کسی این اندازه معتقد نباشه چیزی از دین نفهمیده. به زبان عادی اولین مرحله که اولین چیزی که ما باید توجه بکنیم تشخیص واجبات و محرمات. واجبات کدوم انجام بدیم، محرمات کدوم که تایید. اما از کجا شروع کنیم، چگونه، خودش یک داستان مفصلی است، یک فنی است، یک مهارت بزرگی، یک فن تربیت بر اساس اصول و معارفی که ما از کتاب و سنت شناختیم که در مقابل انبوه وظایف واجبی که داریم از کجا شروع کنیم و چگونه شروع کنیم که آسان‌تر باشه برای اون انجامش، موفق‌تر بشیم، یا برای ترک محرمات چکار کنیم که از چه راهی شروع کنیم، از کجا به چی بیشتر اهمیت بدیم که موفق بشیم سایر محرمات هم ترک کنیم، بعد انشاءالله مکروهات و مشتبهات هم رو ترک. خوشبختانه بیانات قرآن کریم علاوه بر این که اصل واجبات و محرمات رو بیان میکنیم، در بسیاری از موارد این نکته های تربیتی هم درش لحاظ شد. قرآن مثل رساله عملیه نیست که دیگه فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه. با بیانات خاصی اینها را القا میکنه و تعبیراتی که در ضمن اینکه اصل حکم بیان میشه اون نکته تربیتی هم درش لحاظ میشه. گاهی با تعبیراتی که در کلام به کار میدیم، گاهی با ترتیبی که بین مطالب ذکر میکنیم، تکیه روی بعضی از مفاهیم، اینها به ما یاد میده که برای موفق شدنتون در این مسیر به چه چیزایی توجه کنید، چی مهم. خب این سوره مؤمنون را که ملاحظه میفرمایید، اول با این آیه شروع شده، قد افلح المؤمنون. فلاح تقریبا توضیحش همینی است که عرض کردم. وقتی انسان در یک مسیری قرار گرفته که موانعی سر راهش هست، خار و خاشاک هایی هست، گودال هایی هست، لرزشگاه هایی هست، اگه بتونه از این مسیر سالم عبور کنه، این میگن افلح. موفق شد. موفق شد یعنی دست به پنجه نرم کرد و موفق شد. همینجوری که آدم سر جاش نشسته، این نمیگن افلح. در یه مسیر سنگلاختی وقتی آدم دست و پنجه نرم کنه با مشکلات و موفق بشه، از اونها خلاص بشه، از شر موانع و مشکلات، ما میگن افلح. تعبیر مشابهش فاضله، ذالک الفوز العظیم. تقریبا تمام مفهومی که ما در فارسی میگیم در مقابل فلاح، رستگار، در مقابل فائز میگین کامیاب، خیلی نزدیک ترجمه های خوبی است. رستگار یعنی رستم از مهالک، از مشکلات. کسی رستگار میشه که خلاص شد دیگه از اون. رست کامیاب شد یعنی به مقصد خودش رسید. خب چه کسی این رستن از مهالک و گرفتاری ها، نجات پیدا کردن، کامیاب شدن، این مطلوب فطری هر انسانی است. این دیگه چرا نداره، چرا آدم میخواد خلاص بشه، این مطلوب ذاتی است. این دیگه علت غایی نداره، خودش علت. ولی ذا هیچ نفرموده افلهو لعلکم کذا، برید فلاح پیدا کنید شاید چنین و چنان بشید. او می فرماید مثلا نماز بخونید شاید به فلاح برسید، اما نمیگه به فلاح برسید شاید فلان طوری بشید. دیگه برای فلاح غایتی نداره. در سوره اعلام و سوره شمس که در نمازهای عید می خونیم، در سوره شمس این قد افلح من زکا، در سوره اعلام میگیم قد افلح من تزکا. اما این دیگه تشویق نداره که برید دنبال فلاح، این مطلوب فطریست، اون دیگه سفارش نمیخواد. هر کسی طالب سعاده نمیشه دارم طالب سعاده نمیشه. یعنی خواستن خوشی و سعادت و کامیابی، حالا اگه بشین تعبیر سننده نباشه، یه خواست جبری. نمیتونه آدم به سعادت خودش رو نخواد. حالا بهتر اینه که همونطور که بعضی بزرگان تعبیر میکنن، میگن انسان مجبول است بر این خواست، نه مجبور. جبلیشه، فطریشه. به هر حال این دیگه علت نداره چرا دنبال فلاح باشید، خواست فطریتون این دیگه چرا نداره. مشکل اینه که چه کنیم که به فلاح برسیم، راهش چی؟ قد افلح المؤمنون، اول باید ایمان. اگه ایمان نباشد از فلاح و رستگاری خبری نیست. حالا اگر یک کسی مستضعف بود که اصلا از ایمان هیچی سرزن نیاورد، آخرش معذوره، مثل اینه که ملحق به حیواناته، خب جهنمش نمیبرند، ما بهشتش هم نمیبرند. این مستضعف محضی فرض کنید، این فلاح نشد. فلاح اونه که انسان مکلفی راه رو بشناسه و تلاش کنه اون راه رو بپیمایه، به هدف برسه، اون میشه فلاح.